این قسمت بخشی از مصاحبه من در پادکست چمدون با دکتر مظفر اعتزادی فر بود در رابطه با اولین شوک‌های فرهنگی در کانادا و عملکرد دولت جاستین ترودو. کالچر شاک، اولین باری که اومدی کانادا. خب این تفاوت فرهنگی ها همیشه بوده دیگه. من خودم یادمه کالچر شاکی که اتفاق برام افتاد، خب من قبلش دیده بودم خارج از کانادا رو، اومدم کانادا خب، ولی موقعی که دیده بودم زمانی نبود که 22 سالم باشه، چون من 22 23 سالگی اومدم. بعد توی رفتم باشگاه، خب من ورزشکار بودم قبلا، الان دیگه یکم پا به سن گذاشتیم، آره متابولیسم بدنم یه خراب شده یه سنی. رفتم باشگاه، بعد من رفتم جلو آینه، کارم تموم شد، دوش گرفتم، رفتم جلو آینه که مثلا مطمئن بشم موام خشکه و فلان و اینا، دیگه آخرش رو میسین. بعد توی آینه من حس میکردم که خدا، چرا یه چیز غیر عادی دارم میبینم. حواسم نبود، نیاگم نم، نفر بغلیم داره سوت میزنه، موهاشم درست میکنه. اومدم میگم داداش حوله میخوای بپیچم داره کمره، لامصب بپوش بی اینجا. بعد چرا سوت میزنی؟ این چیزی پاتنی؟ چرا دیگه سوت میزنی که اگه من حواسم نبود حواسم جمع شه؟
این متاسفانه تو رخکنای اینجا زیاد این اتفاق میفته خیلی.
آره بابا
از اتفاقات تلخ روزگاره.
آره بپوش، بعد بیا سوت بزن برای ما اینجا، موهاتو درست کن. آره کالچر شاکی که دیدید بعد برات خیلی عجیب غریب بود، اونو برام بگو.
ببین کالچر شاک هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. بذار اول مثبت رو بگم. اولین چیز مثبتی که من اینجا، حالا شاید خیلی ساده باشه واقعا، کارکو پرم ریخت، این بود که من اولش اومدم رفتم تورنتو، جایی که ساکن بودم یه برج بلندی بود، از بالا داشتم خیابون رو نگاه میکردم. من همینطور روز اول بود، یادمه زور اول بود که رسیده بودم، از بالا داشتم نگاه میکردم، باید خیابون رو دیدم، میدونم این ماشینا چقدر آروم ریلکس و با فاصله از هم میان وای میستن پشت چراغ. ببین فاصله انقدر زیاد بود، من باورم نمیشد آدم ها با اینقدر فاصله از هم واستن. چون من تا مثلا تا 24 سال قبلش تهران بودم، تو تهران اینجوری پشت سر هم نری یعنی بدی باختی. بعد اونجا من باله دارم چقدر اینا ریلکس هم، قشنگ جا واسه دور زدن یه ماشین از وسطشون بود دیگه. اونجا اولین ضربه رو من خوردم که آقا ما اصلا توی جهان دیگه زندگی میکردیم تا الان. حالا این میگم خیلی ساده و مسخره بودا، یعنی حالا ممکنه یکی بگه آقا دبی هم همینه نه فلان جا همینه تو ندیدی، کاری به اوناش ندارم. چیز دومی که دیدم و خیلی مثبت بود به نظرم این بود که اون موقعی که من ایران بودم تو نبودی، خب جامعه الان فکر کنم اصلا بدتر هم شده، جامعه آماده پرخاش بود. یعنی تو اصلا با کارمند اداره تامین اجتماعی میرفتی حرف میزدی، اگه نمیپرید یه چیزی بهت بگه خوش شانس بودی. تو خیابون که اصلا کسی رو نگاه میکردی که میخواستن بزننت. یعنی خیلی جامعه آماده پرخاش بود، که سال 98 که تازه همه خوشحال بودن. من یادم دوستای من اون زمان خیلی خوشحال بودن، اینا همشون بعدش بعد دو سال همشون مهاجرت کردن، اومدن گفتن مظفر نمیدونی اون موقعی که تو رفتی خوب بود، دو سال بعد نبودی ببینی چی شده. من اینجا وقتی دیدم که آدم ها چقدر ریلکسن و چقدر نایس با هم برخورد میکنن و همه به عنوان انسان به اون یکی احترام میذارن، یعنی تو در مقابل پلیس انسانی، یعنی پلیس اصلا دست بهت بزنه تو میرید به قول معروف سر وقتش
باباشم در. آره دقیقا. آره
یعنی هیچ، تو اینجا توی اداره دولتی میری طرف بد برخورد کنه، تو با مالیات حقوق اون آدمو دادی، تو میری سر سوپروایزر اون آدمو توبیخ میکنه. من اینا رو که میدیدم باورم نمیشد که مثلا یه دنیایی هم هست که توش ما احترام بهمون گذاشته میشه. واسه من خیلی جدید بود.
آره.
و اینو من با هیچی عوض نمیکنم، یعنی احترامی که انسانها مجبورن اصلا به هم بذارن اینجا رو من با هیچی عوض نمیکنم.
یه چیزی که هنوز آدمو لذت میبرن دقیقاً در پیرو فرمایشات تو اینه که دیفالت قضیه اینه که شما وقتی وارد یک دانشگاه یا یک محیط دولتی در کانادا، در امریکا، وقتی که وارد یک جایی میشی که به شما سرویس قرار ارائه بده، مخصوصا اگر دولتی باشه، اینه که تمام سعی و هم و غمش اینه که کار شما رو راه بندازه. این نیست که سنگ جلو پات بندازه بگیره آقا برو کپی شناسنامه تو، اینطوری نیست. یعنی اینه که آقا اینو نیوردی اب نداره، به جاش مثلا اینو داری، یه چیه کاری کن که من بتونم کارتو را بندازم. این واقعا لذت بخشه، میگم مخصوصا اداره های دولتی اینطوری.
دلیلش ببین، من خودم فکر میکنم دلیلش اینه، حالا تو هم نظرتو بگو. دلیلش فکر نمی‌کنی این باشه که اینا یه ذره ریلکس تر زندگیشون، یعنی اون کارمنده که تو بخش دولتی داره کار میکنه میدونیم که حقوقاشون هم خوبه دیگه، حتی به نسبت خیلی شغلا. من احساس میکنم یکم ریلکس ترن، یعنی اون فشاره رو آدم ها اگه نباشه پرخاشگر نمیشن. یعنی شاید تو جامعه ما هم اگه فشاره رو رو آدم ها برمی داشتی همه ریلکس تر بودن. یعنی اینطور نیست اینا آدم خوبن، اینا خوب تربیت شدن. اتفاقا شاید تو یه سری جهت ها تربیت ایرانی خیلی بهتر از تربیت غربیه از نظر فرهنگی.
اینو قبول دارم،
ولی فشاره آدمو عوض میکنه دیگه. من فکر کنم یکم دلیلش این باشه.
ببین کاملا همعقیدم باهات. فشار محیط اطراف، محیط پیرامون، فشار کاری، اینکه منیجر چطوره باهات، اینکه وقتی میخوای بیای سر کار آیا انقدر بهت فشار میارن، فشارهای مختلفا. میگم نمیخوام وارد بحثای متفرقه بشم، ولی فشار محیط زندگیته. خب اینجا خیلی کمتر اون فشار داری، شما هر کس بیدار میشی راحت میری سر کارت بدون اینکه فکرای عجیب غریب داشته باشی راجع به چالنجایی که اصلا نباید سر و کله باش بزنی. اینو که کامل قبول دارم. و از اون طرف اینه که من یه چیزی که در محیط کانادایی دیدم، در محیط امریکایی دیدم، یعنی که افرادی که اگر واقعا عقیده دارن که سیستم باید درست بشه، اول سعی میکنن خودشونو درست کنن، این انگشتر رو به کس دیگه نمیارن، میگن آقا من درست کارمو میکنم، اگرم همه همینو بگن سیستم درست میشه. من اصلا منظورم این نیست که بخوام انگو بزنم به اینکه جامعه ایرانی چجوری، اینا اصلا منظورم این نیست. تو خود خیلی از جوامع ایرانی خارج از کشورم همینه، برای همینه که خیلی از جوامع ایرانی داخل کشور هم خوبشو داریم هم بدشو داریم. ولی اینو کاملا هم عقیدم باهات، ذات ما ایرانی ها خیلی خوبه، مثل ذات این کانادایی ها، ذات آدم ها که خیلی خوبه. اگر اجازه بدن همه آدما تو خود دولتی، مراجع دولتی ایران هم کارو میخوان راه بندازن.
حالا صحبت سیستم و دولت و اینا شد، بذار اون کالچر شاک منفی مو هم بهت بگم. ببین من خودم، من انقدر منابع اطلاعاتی مختلف داشتم، انقدر دوستام، خانواده، فامیلام در جاهای مختلف بودم و به من دیتای واقع بینانه داده بودن که من میدونستم زندگی اینجا بهشت برین نیست. یعنی مشکلاتو میدونستم، اصلا هم با خیلی مسائل شوکه نشدم. ولی یه چیزو واقعا فکر میکردم که اینطوری نباشه و اومدم و دیدم هست، و اونم اینه که من خودم دولت کانادا و نحوه کشورداریش رو فکر نمیکردم اینطوری باشه. یعنی این دولت، تو هم فکر کنم خودت هم یه ذره از دست این دولت لیبرال کانادا شاکی باشی.
نازشی بکنم.
ببین اصلا یعنی من خبرها رو میخونم با بچه های شرکتمون، خب خودشون بچه های کانادان دیگه، یعنی بزرگ شده اینجا، نژاد کانادایی. من واقعا صحبت میکنم باشون، خود اینا هم کرکوپرشون ریخته از این که این دولت چقدر داغونه. و من یه سری از این فسادایی که گاه اینجا میبینم و من تو مخیلم هم نمیگنجید که این اتفاقا بیفته. فساد قانونی ها، من یه بار تو یکی از ویدیوهام گفتم ببین اینجا هم بخور آدمو سعی میکنن بکنن، ولی قانونی. خب یعنی آتو دست کسی نمیده که بیان سر وقتش. بارزترینش هم من اینجا میگم شهرداری مونترال، خودشونم میگن
بخوام استان کبک رو تقسیم بندی کنم، اول خب کبک سیتی، بعد مونترال، بعد تواقیویه. این ستا رو من خیلی دوست دارم توی استان. البته گتسبی هم اون بالا هست، ولی خب برای زندگی دارم میگم. من نمیدونم چرا انقدر بد رانندگی میکنید شما.
جاده ها خرابه. ما جاده هامون اگه ببینیم میفهمید چرا ما ناگهان به چپ و ناگهان به راست میپیچیم. جاده ها خیلی خرابه.
بعد من توی اتوبان توی کبک سیتی جلو ماشین چپ شد، مست بود. بعد پایلان انقدر چرا هست؟ این چیزای نارنجی
هست. اینا همون آره اون بیزنس دوستانه دیگه. تو میدونی اجاره اینا روزانه چه بیزنسیه؟ خب بعد تو هر چقدر پروژه رو بیشتر کشش بدی پول بیشتر. دقیقاً ببین فیلم در موردش هست، سریال در مورد مافیای ساخت و ساز شهرداری مونترال تو نتفلیکس هست. یعنی من اینو حالا بعدا برات میذارم. اسمش چی بود؟ کولد بلاد بود، بلاد کولد بود، نمیدونم چی بود.
اینو اسمش این پای میذارم وقتی بیام.
آره من پیداش میکنم واسات میفرستم. ولی فیلم داره مافیای عمرانی مونترال.
اینی که داری میگی، و من تو مونترال داشتم با ماشین حرکت میکردم. خب من رشتم اینه، وقتی که کار مثلا میخوای رایت آف وی توی اتوبان توی خیابون کار بکنی، کنار خیابون وظیفه داری شما باید از این پایلان یا به اصطلاح فارسی کله قندیای نارنجی میذاری که ماشین ها بدونن که کجا دارن، که کجا باید حرکت کنن. اینو بعد من میگم خدا چرا دو ردیف کنار گاردریل گذاشتی، یکیش اون ور گارد، خب بابا اون یعنی اون ور گاردریل که دارم میگم یعنی خارج از خیابون، اون ور رو نباید بذاری.
اینجا انقدر پروژه های الکی تعریف میکنن، مناقصه بین خودشون و دوستاشون میذارن که اصلا نصف تکس ما فکر کنم داره میره بابت پروژه های دوستان. این بدترین چیزی بود که من انتظارشو نداشتم، یعنی اصلا فکرش نمی کردم و اینجا اومدم یه مقدار دیدم. حالا میگم احتمالاً همه جای دنیا با یه نسبتی هست، کم و زیادش کاری ندارم، اصلا ایرانو هم از این بحثا کلا دارم میذارم کنار، اصلا ایرانو بذارین کنار، اصلا
بحثمون جدا. کانادا داریم حرف
میزنیم، در کانادا.
آره
این چیزی بود که یه ذره منو اذیت کرد. الان بیشتر چیزی که رو مخ منه همینه که چرا من مالیات چون مالیات داریم خیلی میدیم، مالیاتی که من دارم میدم چرا باید خرج یه اپی مثل این اپ ارایف کن شه که دیگه خودت هم شنیدی دیگه 160 میلیون دلار 260 میلیون دلار اپی که 80 هزار تا هم قیمتش نمیشده میلیون دلار چند ده میلیون دلاری خوردن روش.
آره قضیه اپ ارایف کن، من ارایف سکم بهش بگیم خیلی بهتره. این اپ ارایف سکم خب چند تا ماجول داره، هنوز استفاده میشه. در زمانی که داشتم میومدم اینطوری بود که توی هواپیما یه دونه چیز به من میدادن، یه دونه برگه میدادن، گفت آقا چیا داری بنویس، نمیدونم تخم گیشنیز داری، تخم فلان داری، اینا رو بنویس به من بده بگو. بعد این اپ این برگه ها رو بهشون تحویل میدیم. الان این اومده توی یه اپی به اسم اپ رایف سکم. خب لامصب این 50000 تا بیشتر هزینه‌اش نیست برای این اپی که چند تا ماجول داره، 250 میلیون دلار هزینه شده. بعد اپ دوغون، اپ دبه. من اون موقعی که مندیت شد که آقا بعد میخوای برگردی به کانادا باید اپو نشون بدی، اپ رایف کن رو نشون بدی، من اون موقع بلیت خریدم برای دومینیکن، این فکر میکنم سال 2021 یا 2 بود. بعد من داشتم یعنی ماه بعدیش داشتم برمیگشتم، آماده کرده بودم، اومدم دیدم اصلا تو فرودگاه هیچ کی نخواست. بعد اون پاسپورت کنترل پرسیدم که آقا اینو نمیخواید؟ گفت نه دیگه چیز شده،
منسوخ شده.
داداش یک ماه اوکی. من اومدم و دیگه تا چند وقت پیش گزارشش اومد.